شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. یک مقام ارشد دولت آمریکا نسبت به دست یافتن به توافق هسته‌ای در مذاکرات ژنو ابراز امیدواری کرد. جدول زمانبندی انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه تعیین شد و شمار قربانیان درگیری‌های روز جمعه در پایتخت لیبی به 32 کشته رسید. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت می‌کنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی، یک مقام ارشد دولت آمریکا ابراز امیدواری کرد در این دور از مذاکرات توافقی هسته‌ای با ایران حاصل شود. به گزارش رویترز، این مقام آمریکایی که هویتش اعلام نشده روز جمعه گفت دستیابی به توافق در این مذاکرات ممکن است، اما به گفته او همچنان موضوعات دشواری برای مذاکره وجود دارد. به رغم نامشخص بودن محل نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه، سازمان منع تسلیحات شیمیایی روز جمعه جدول زمانبندی انهدام این تسلیحات را اعلام کرد. بعد از اینکه آلبانی درخواست آمریکا را برای نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه در خاک کشورش نپذیرفت، سازمان منع تسلیحات شیمیایی دیروز بدون ذکر مقصد نهایی زرادخانه شیمیایی سوریه اعلام کرد تمامی این تسلیحات حداکثر تا پایان ژوئن سال بعد، 7 ماه دیگر، منهدم خواهد شد. حکومت سوریه انهدام سلاح‌های شیمیاییش را با این شرط پذیرفته است که این کار بیرون از خاک آن کشور انجام شود. بنابر گزارش‌ها، شمار قربانیان درگیری‌های دیروز در ترابلوس، پایتخت لیبی، به دست کم 32 کشته و حدود 400 زخمی رسیده است. درگیری‌های روز جمعه زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان در اعتراض به حضور یکی از گروه‌های شبه نظامی در ترابلوس در حال حرکت به سوی مقر این گروه بودند که هدف تیراندازی سنگین اعضای این گروه شبه نظامی قرار گرفتند. به گزارش رویترز، ساعتی بعد یک گروه مسلح دیگر به مقر آن گروه حمله کردند و تنش‌ها در طول شب نیز ادامه یافت. در آستانه سفر رئیس جمهوری فرانسه به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو از فرانسه خواست که در مذاکرات هسته‌ای با ایران محکم بایستد و تسلیم نشود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فرانسه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو حکومت ایران را رژیمی تهاجمی خشن و آخرالزمانی خواند و گفت هدف ایران از دستیابی به موشک‌های قاره‌پیما نه اسرائیل، بلکه گسترش تیررسش به پاریس و لندن و واشنگتن است. فرانسوا اولاند و لوران فابیوس، رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه، قرار است روز یکشنبه رهسپار اسرائیل شوند. حزب کمونیست چین روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم دولت این کشور برای اجرای اصلاحاتی جدید خبر داد. خبر این اصلاحات در پی نشست یک هفته‌ای حزب کمونیست چین اعلام می‌شود. حق داشتن دو فرزند در شرایطی خاص، برچیدن اردوگاه‌های کار اجباری، کاهش گام به گام موارد مجازات اعدام و همچنین کاهش تسلط دولت بر اقتصاد، عمده‌ترین اصلاحاتی است که حزب کمونیست چین وعده اجرای آن را داده است. درگیری میان شیعیان و سنی ها در شهر راولپندی پاکستان دیروز دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. این درگیری زمانی روی داد که یک دسته عزاداری شیعیان از مقابل یک مسجد سنی رد می شد. گزارش ها در مورد آغاز کنندگان این درگیری متناقض است. بیش از 30 نفر نیز در این درگیری ها زخمی شدند. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، دیروز در پیامی که از سوی دفترش منتشر شد تاکید کرد که اسرائیل نباید روابطش با آمریکا را دچار تنش کند. به گزارش رویترز، شیمون پرز گفت اسرائیل نباید اهمیت دوستی با آمریکا را ناچیز انگارد و اختلاف نظرها را باید بیان کرد. مناسبات دولت اسرائیل با آمریکا بر سر فعالیت هسته‌ای ایران در هفته‌های اخیر دچار تنش شده است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری که به رویدادها و خبرهای هفته گذشته امور اجتماعی می‌پردازد. جامعه
با من فهیمه خضر‌حیدری در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراه شدید. سلام و خوش آمدید به این مجله. در این مجله با هم سری می‌زنیم به مدارس دختران دانش آموز در ایران. اول خبرها.
در تازه ترین رخداد پیرامون اجرای طرح عفاف و حجاب، یا آنطور که مردم و رسانه ها از آن یاد می‌کنند، گشت های ارشاد، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، گفته است که مسئولیت اجرای این طرح به وزارت کشور واگذار شده. در شهریور ماه امسال، نزدیک به یک ماه پس از استقرار دولت جدید، حسن روحانی رئیس جمهور وزیر کشور را مأمور بررسی عملکرد گشت‌های ارشاد کرده بود و خواستار آن شده بود که در اجرای طرح عفاف و حجاب از افراط و تفریط خودداری شود و کرامت انسانی شهروندان مد نظر باشد. اما خبرگزاری فارس به نقل از یک پزشک فوق تخصص آلرژی نوشته است که 34% از کودکان تهرانی به آسم مبتلا هستند. به گفته مسعود موحدی، بر اساس آخرین تحقیقات، شیوع آسم در میان کودکان در مناطق روستایی 5%، در شهرهای کوچک 10% و در کلان شهرها به خصوص در تهران بالغ بر 34% است. این کارشناس آلرژی و ایمنی شناسی بالینی همچنین وجود آلاینده هایی با منشأ طبیعی مانند ریزگرد های موجود در هوای تهران و شهرهای بزرگ را دارای تأثیر منفی بر سلامتی شهروندان ارزیابی کرده است. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از رئیس سازمان محیط زیست نوشته است که دولت برای مقابله با ریزگردها برنامه جدی دارد که به صورت جدا از بحث آلودگی هوا آن را پیگیری می کند.
شادابسازی بیشتر مدرسه ها و فضاهای آموزشی و آزادی عمل بیشتر برای دختران دانش آموز. اینها دلایلی است که مسئولان وزارتخانه متولی آموزش و پرورش در ایران بر آن تکیه می کنند تا بار دیگر طرح محرم سازی مدارس دخترانه را در دستور کار دولت قرار دهند. طرحی که چندان هم ایده و برنامه تازه‌ای در دستور کار ندارد. طرح محرمسازی مدرسه‌های دخترانه که با اعلام برنامه‌هایی مثل بالاتر بردن دیوارهای مدرسه‌ها و سرپوشیده کردن فضاهای ورزشی اعلام حضور کرد، یکی از طرح‌های مناقشه برانگیزی که در وزارتخانه آموزش و پرورش دولت محمود احمدی نژاد متولد شد و در انگشت شمار مدرسه‌ای هم به اجرا درآمد. با این حال بودجه‌ای که اعلام شد برای محرمسازی همه مدارس دخترانه مورد نیاز است، سر به 1,000 میلیارد تومان گذاشت و در نتیجه و در نهایت دولت محمود احمدی نژاد نتوانست طرحش را در بیش از 40,000 مدرسه دخترانه ایران عملی کند. حالا اما دولت جدید و وزارتخانه آموزش و پرورش آن بار دیگر از طرحی سخن میگویند که در زمان محمود احمدی نژاد انتقادهای فراوانی پیرامون آن مطرح بود. طرحی که با بلند کردن دیوارها و پوشاندن هرچه بیشتر فیزیک مدارس به دختران دانش آموز اجازه میداد مقنعه از سر درآورند و به گفته طراحان دولتی این پروژه آزادی عمل بیشتری داشته باشند. پیش از آن که به طرح محرم سازی بپردازیم، از مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، میپرسم اساساً جدا بودن فضاهای آموزشی دختران و پسران در ایران چه دستاوردی داشته و چه تأثیری بر روند آموزش دانش آموزان میتواند داشته باشد؟
اگه بخوایم به تحقیقاتی که در این زمینه در کشورهای مختلف دنیا انجام شده مراجعه بکنیم، در حقیقت میتونیم بگیم که این تأثیرات بیشتر در زمینه روندهای اجتماعی شدن و جامعه پذیری جوانها و تأثیراتی است که بر روی درونی کردن هویت اجتماعی و هویت جنسیشون در حقیقت اتفاق میفته. اون که در بخش یادگیری بیشتر بهش توجه میشه اینه که آیا رفتارهای دخترانه پسرانه در کلاس‌های مختلف بیشتر وجود میاد در کلاس‌های تک جنسیتی. اما اگه برگردیم به اون تأثیر مهمی که در روندهای جامعه پذیری و روندهای هویت‌یابی بچه‌ها داره، در حقیقت جدا بودن اونا از جنس مخالف یک آسیب و یک کمبود و یک خلای جدی در شکل‌گیری شخصیت و جامعه پذیری جوان‌ها باید حساب کرد، برای اینکه یکی از مهمترین مسائلی که بعدها در زندگیشون مطرح میشه همین رابطه با جنس مخالفه و از اونجایی که این رابطه در محیط‌های طبیعی مثل مدرسه، خانواده و در جای دیگه شکل میگیره و جوان از طریق این تجربه هاست که نه تنها هویت جنسی فرد مقابل بلکه هویت جنسیتی خودش هم درونی میکنه، در نتیجه نبودن این تجربه ها و جداسازی به این ترتیب در عمل میتونه در شکل‌گیری شخصیت ها و هویت های اجتماعی تاثیر بسیار منفی و حتی مخرب بذاره و حتی در بعد نمادین هم این برای بچه ها مهم بشه، برای اینکه نبودنشون با هم دیگه این سوال اساسی رو براشون به وجود میتونه بیاره که چه چیزی باعث میشه که این جدایی وجود داشته باشه و اگه اون نتونه دلایل قانع کننده ای وجود داشته باشه، همیشه به صورت یک ابهام و یک کنجکاوی در ذهنش میمونه، اتفاقی که خیلی موقع در ایران هم میفته.
حجاب در مدارس ایران سالهاست که موضوعی است جدی و البته مثل همه فضاهای عمومی دیگر اجباری. این روزها اما وزارت آموزش و پرورش برای اولین بار از منشور حجاب و عفاف و ارائه کارنامه حجاب هم حرف زده است. مدیر کل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش گفته است منشور حجاب و عفاف به شکل یک کتیبه در ورودی مدارس نصب می شود و همه دانش آموزان موظف به هماهنگی با آن هستند. حیا برای دختران و غیرت برای پسران از جمله مواردی است که در این منشور بر آن تاکید شده. همچنین گفته شده است که مدیرانی که در مدرسهشان حجاب بهتر و بیشتر رعایت می شود تقدیر خواهند شد. آیا حجاب ربط مستقیم و مشخصی به تحصیل و روندهای تحصیلی دانش آموزان دارد؟ سعید پیوندی جامعه شناس پاسخ میدهد.
هیچ تحقیقی در دنیا نشون نمیده که با رعایت حجاب، با تفکیک سازی جنسیتی و با یه اقدامات مشابه تأثیر دست کم مثبتی بر روی درس خوندن و تمرکز بچه ها ایجاد میشه. کافیست که نتایجی که در ارزشیابی های بین‌المللی بر روی کشور مختلف انجام شده را با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینیم در تمام کشورهایی که مدارس مختلف وجود داره و آزادی های بسیار وسیع برای دخترها و پسرها برای ارتباط وجود داره یا هیچ نوع ممنوعیت یا محدودیت خاصی از طرف دولت یا نهادهای رسمی اعمال نمیشه در رابطه دختر و پسر، ما شاهد در واقع هیچ نتیجه منفی نیستیم و این کشورها در زمینهای آموزشی پیشرفته ترین کشورها هستند و بهترین نتایج هم دارند.
دیوارها بلند و بلندتر می شوند و حیات مدرسه ها هرچه بیشتر از چشم همسایگان و اطرافیان و مردم پوشانده می شود. هدف البته شادابسازی مدرسه هاست و دادن آزادی بیشتر به دختر بچه های دانش آموز. هدفی که وسیله رسیدن به آن هنوز بحث برانگیز است و گروهی از ناظران معتقدند حتی می تواند با محدودسازی بیشتر فضاهای دانش آموزان در مدارس به ضد خود تبدیل شود. سعید پیوندی از روندهای رایج در جهان امروز می گوید که ظاهرا به کلی با اهداف و برنامه های از این دست که در ایران دنبال می شود در تضاد است.
اساسا در معماری مدارس در 20 سال اخیر بیشتر یه گرایشی است به سمت اینه که مدرسه بازتر بشه به سمت جامعه و حتی دیوارهای داخلی مدرسه برداشته بشه. در معماری جدید صحبت از این است که کلاس‌ها حتی دارای دیوارهای مثل گذشته نباشن و بچه‌ها بتونن در یه محیط آزادی که بهشون این احساس رو بده که بین مدرسه و محیط بیرون تفاوت زیادی نیست، بین مدرسه و بیرون یعنی تداوم وجود داره، بین کلاس‌ها دیوارهای کشیده نشده که بچه‌ها از هم دیگه جدا بشن. یعنی بیشتر این روانشناسی و این سبک معماری است که الان در سطح دنیا در موردش بحث میشه و در مدارس جدید بیشتر اجرا میشه. در ایران ما درست راه معکوس رو داریم میریم، یعنی به بهانه محرم سازی و بهانه جدا کردن باز هم بیشتر فضاهای دخترانه از فضاهای اجتماعی در عمل داریم دست به کارهایی میزنیم که میتونه عواقب روانشناسانه و روحی خیلی منفی برای بچه‌ها داشته باشه. برای اون چیزی که بیشتر در این جدا سازی اهمیت داره اینه که اساسا ما از این تمها و از این موضوعات تابوهایی برای بچه‌ها درست میکنیم که بعدها در جریان زندگی جوانی و بزرگسالیشون باید با اونا روبرو بشن و با اونا دست و پنجه نرم بکنن و خیلی موقع اونها در ابهام کامل به سر میبرن نسبت به این مسائل.
آقای پیوندی از رویای کلاس‌های آزاد بدون دیوار میگوید، مثل رویای جهان آزاد بدون مرز، رویایی که از مدرسه ها در ایران هنوز فاصله بسیاری دارد.
نه تنها به نظر من چنین کارهای منفی است در روندهای اجتماعی کردن بچه ها، در روندهای جامعه پذیری و هویت یابی بچه ها، بلکه از نظر آموزشی هم میتونه به فضاهای مرده‌تر، خشک‌تر، بسته‌تر و غیر جذاب‌تر کمک بکنه، در حالی که در همه دنیا ما به سمت این می‌ریم که مدارس جذاب‌تر بشن و این جذابیت هم با برداشتن دیوارها و با بازتر شدن محیط مدارس داره عملی میشه.
وزارت آموزش و پرورش این روزها در حالی طرح به بایگانی سپرده شده دولت محمود احمدی نژاد را بار دیگر در دستور کار قرار داده که با مشکلات متعدد مالی و بودجه‌ای هم دست و پنجه نرم می‌کند. مقاوم سازی مدرسه ها و تجهیز سیستم فرسوده گرمایشی برای نمونه از جمله طرح‌های اساسی است که به دلیل کمبود بودجه هنوز عملیاتی نشده است. حال باید دید آیا این وزارتخانه در تأمین بودجه 1000 میلیارد تومانی برای محرم سازی هرچه بیشتر مدرسه های دخترانه موفق خواهد بود یا نه. از اینکه این غروب جمعه رو هم در کنار من و مجله جامعه در رادیو فردا سپری کردید ازتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم. جمعه بر شما خوش. خدا نگهدار.